أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ثم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز و همچنین در آغاز هفته به محضر همه عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن از هر طریقی و از هر سامانه و یا صفحه مجازی بحث رو دریافت میفرماین. الدرس الواحد و الثلاثون، درس 31 در موضوع فقه المسجد. جلساتی رو پیرامون هویت المسجد بحث می کردیم که به نظر می آید هویت مسجد یک بحث جامع و شاملی است و به تعبیری هرچه در اینجا عمیق‌تر بشویم و بحث رو جامع‌تر ببینیم در فروعات مسئله کارمون آسان‌تر است. یکی از هویت‌های مسجد که درباره‌اش بحث کردیم هویت تربیت بود، تربیت المجتمع الشاملت للجمیع، تربیت مجتمع اسلامی و انسانی، اون هم تربیت شاملی که همه بخشهای تربیتی و همه افراد جامعه را شامل شود. مطالبی رو گفتیم، بیان کردیم، استدلال هم کردیم، اما به نظرم میاد که نیازمنده که یه مقداری باز در بخش تربیتی، هویت تربیتی مسجد اضافه کنیم مطالبی رو. از جمله اون مطالبی که باید اضافه شود یا تأکید بشود این است که تربیت یک موضوع عام و شاملی است، اما لا شک در این که یکی از جهات مهم و زوایای مهم در بحث تربیت بعد اجتماعی تربیت که به تعبیر امروزی عبارت از جامعه سازی می کنن. یعنی بعد جامعه ساز بودن تربیت است، یعنی تربیت باید که یک هویت مسجد به شمار بردیم باید به گونه‌ای باشد که این تربیت سبب ساختار یک جامعه دینی و اخلاقی و سالم بشود. لذا بعد اجتماعیش به نظر میاد اهمیت بیشتری دارد. علیکم السلام و رحمت الله. و اون اهمیت بعد اجتماعی چرا میگیم بعد اجتماعی تربیت با ظرف و مکان مسجد بیشتر از اهمیتش؟ به جهت اینکه اولا علیکم السلام و رحمت الله. اولا انسان دارای یک شخصیت اجتماعی است و دارای یک بعد اجتماعی است. به اصطلاح قدیمی ترش معروف به این است که انسان مدنی به طبع، طبیعت انسان مدنی است، اجتماعی است، نمیتواند در انزوا زندگی کنه. انزوا و زندگی فردی خلاف طبیعت انسانه، خلاف طبیعت و اون جبلتی که در انسان قرار داده شده است. و به همین جهت هم گفتیم بارها که انسان در نامگذاریش که چرا انسان رو انسان نامیدن وجوهی بیان شده، اما من جمله اون وجوه این وجه هست که سمی الانسان لانسه السریع بالمجتمع الذي يعيشه. انسان به سرعت با اون اطراف خودش و با مجتمعی که زندگی میکند انس میگیرد. این طبیعت انسانه. در هر مجتمعی باشه انسان زود مأنوس می شود با اون اطراف خودش. لذا اسلام وقتی که به مسئله تربیت اهمیت می دهد، در حقیقت می خواد اون شکلگیری شخصیت افراد در هر مجتمعی رو به دست بگیره و هدایت کند. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ این که انسان یک موجود مدنی است، یک موجود اجتماعی است، در اجتماع هم تأثر میپذیرد، یعنی جامعه و اطرافش میتونه در او اثر بگذارد. لذا زود این فرد شخصیتش تو اون جامعه‌ای که زندگی میکنه شکل میگیره. یک سال دو سال مدتی که زندگی کنه در یک جامعه شخصیتش شکل میگیره. این امر طبیعیه. یعنی یه فردی که در یک روستا زندگی میکند شخصیت او مطابق فرهنگ اون روستا شکل میگیره. یک فردی که در یک منطقه مثلا شهر کوچک زندگی میکنه شخصیت او مطابق اندازه همون شهر شکل میگیرد. اگر یک کسی مثلا در منطقه در غرب زندگی کنه خیلی مراقب خودش هم باشد، اما یه تأثیر و تأثیراتی در وجودش خواهد داشت، مطابق فرهنگ اونجا شخصیتش شکل میگیرد. خب این امر طبیعی است. اما اسلام که میگیم به بعد اجتماعی تربیت توجه میکند، به خاطر اینکه میخواد این شخصیت ها مطابق جغرافیای زندگی حتما شکل نگیره، بلکه مطابق جغرافیای انسانی و جغرافیای دینی شکل بگیره. پس در حقیقت بعد تربیتی، اگر میگیم بعد اجتماعی در مسئله تربیت که هویت مسجد است میگیم اهمیتش بیشتره از سایر ابعاد، به جهت این که این بود میتواند جامعه بسازد، جامعه سازی کنه. همون مطلبی که در مسیر رسیدن به تمدن اسلامی ما نیازمند دریافت و رسیدن به یک رتبه جامعه سازی هستیم که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم برای 40 سال دوم این مسئله روش تأکید شده و پله قبل از رسیدن به تمدن اسلامی جامعه اسلامی است و جامعه دینی است. این از این جهت اهمیت دارد. و خب در این بعد جامعه سازی و بعد اجتماعی باز یک نکته بسیار حائز اهمیت که این ربط مسجدش رو برای ما بیشتر اهمیت میدهد و رشد میده و به اصطلاح نمایه میکند، یعنی سوال اینجاست، خب آقا این تربیت بعد اجتماعی در همه جا میتواند شکل بگیرد، در همه جا میتواند شکل بگیرد. چرا شما این رو به خصوص مسجد میخواید ارتباطش بدهید؟ ببینید، این در بعد جامعه سازی و تربیت اجتماعی، انسان فطرتاً و طبیعتاً احساس نیاز میکند با ارتباط با برادران و دوستانش. دوستیابی و اتخاذ برادران دینی یک امر فطری در وجود انسانه. انسان احساس نیاز میکنه که یه دوستی میخواد داشته باشه، یا عددی از دوستان میخواد داشته باشه، رفقا، اصدقا و اخوان فی الدین، اینها نیاز این انسانه. لذا به سراغ این حرکت میره و عمده شخصیتهای افراد هم در ارتباط با دوستانشون شکل میگیرد. چرا؟ چون اولین جامعه‌ای که بعد از خانواده درش پا گذاشته میشود جامعه اصدقا و جامعه اخوان هست، برادران و از کنم دوستان و رفقا هستش. اولین پایگاهی که آدم بعد از این پا در اونجا میگذاره و قدم در اونجا میگذارد، خب این ارتباط ایجاد میشود. این هم ارتباط دوستی، ارتباط برادری است که ایجاد میشه و شخصیت انسان رو شکل میده. اگر ما بتوانیم، تأمل بفرمایید، اگر ما بتوانیم یک جامعه، یک پایگاهی رو تعریف کنیم که بعد از خانواده برای شکل گیری شخصیت این فرد و نوجوان پاشو در اون پایگاه بگذاره، شخصیتش اونجا شکل بگیرد. ترتیب چطور رو عرض کردم؟ انسان به طور طبیعی مدنی است، اجتماعی است، دنبال ارتباطات اجتماعی احساس نیاز میکنه، حرکت میکنه، میرود. از خانواده که اولین جایگاه است، پا بیرون که میگذاره، اولین پایگاه بعد از خانواده ارتباط با دوستان و رفقاست. اینجا شخصیت شکل خواهد گرفت. اگر این دوستان تو فضای غیر دینی باشن، شخصیت غیر دینی شکل میگیره. اگر تو فضای غیر اخلاقی باشن، شخصیت غیر اخلاقی شکل میگیرد. لذا ما اگر بخوایم این تربیت بعد اجتماعی رو تقویت کنیم، باید یه پایگاه در اسلام به دست بیاریم، ببینیم اون اسلام برای ما چه پایگاهی معرفی کرده که اون پایگاه اولین پایگاه بعد از خانواده باشد. لذا اون پایگاه شکی نیست که پایگاه مسجد. اون روایات مسجد رو اگر نگاه بکنید، به این نکته عرض کنم محضر شما خواهیم رسید. مضافم بر این که این مسئله رفاقت رو اسلام مذمت نکرده، یعنی این رو راهکار درستی دانسته و رفع نیاز فطری انسان رو از همین راه قابل تأمین دانسته. یعنی نگفته که شما از خانواده، در خانواده محصور باش، رفاقت اتخاذ نکن، این رو دستور نداده، بلکه توصیه کرد. روایات کتاب مصادقت الاخوان رو بخوانید، روایات از کنم محضر شما کتاب های روایی که در باب عشرت و کتاب العشره نوشته، اونجا روایات فراوانی وجود داره. من امروز میخوام یه دو سه تا روایت تو این زمینه محضرتون بخونم، بعد اون وقت ببینیم که این ارتباط مسجدش هم در بیاد توش. اینه که تأکید شده علی اکتساب الاخوان فی الدین والاستقاء، تأکید شده که شما رفیق بدهد پیدا کنید، دوست پیدا کنید. مثلا در کتاب همون از کنم محضر شما وسائل شیعه نقل کرده از مصادقت الاخوان که ایشان روایت کرده، ان احمد ابن ادریس، ان احمد ابن محمد، ان بعض اصحابه قال، قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود استکثروا من الاخوان، فرمود زیاد کنید برادرانتون رو. چرا؟ چند جهتشه، تأمل کنید. اولا یک، فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة، فرمود هر مؤمنی دعای مستجاب داره. برادرانتون زیاد کنید، برادران مؤمنی، تا دعاهای مستجابتون زیاد بشود. چرا؟ چون هر برادر مؤمنی برای برادر مؤمنش دعا میکند. هر مؤمنم یه دعای مستجابی داره. خب این پیام شی از این روایت چی به دست میاد؟ از این روایت دست میاد که وقتی برادرانتون زیاد شد، اینام یکی برای دیگری دعا میکنن، روحیه خیرخواهی در جامعه زیاد میشه. دعا روحیه خیرخواهیه دیگه، یعنی جامعه شکل میگیره، یعنی این آقا شخصیتش اینطور شکل میگیره با برادرانش که فقط به فکر خودش نیست، به فکر دیگران هم هست. اولین گامش هم دعای برای دیگرانه. همین روایت دوباره فرمود و قال علیه السلام استکفروا من الاخوان، زیاد برادران دینیتون رو ایجاد کنید و رفاقتاتون زیاد کنید، فان لكل مؤمن شفاعتا، هر مؤمنی یه شفاعت هم داره، میتونه شفاعت کنه. شفاعت عاقبت اندیشیه، عاقبت اندیشی برای دیگرانه نه برای خود انسان. اینم باز عرض کنم معذر شما، این شخصیت فرد اینطور شکل میگیره که دنبال اینه که عاقبت هم فقط برای خودش نباشه، برای دیگران هم باشد. و قال علیه السلام سوم فرمود اکثر من معاخات المؤمنین فان لهم عند الله یدا یکافهم بها یوم القیامه. اینم باز در همون مسیر. خب این یه روایت. روایت دوم از ابراهیم غفاری عن جعفر ابن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام، این روایت هم باز وسائل نقل کرده. اون روایت اول جلد 8 صفحه 408، این روایت در جلد 4 صفحه 17. در جلد 4 وسائل بابی دارد، باب استحباب استفادت الاخوان و الاصدقاء و الالفت بهم، که مستحب بس آدم دوست بگیره، برادرانشو از برادرانش استفاده کند، دوستان زیادی ایجاد بکنه، الفت و انس بین اینها ایجاد بشود. در اونجا روایتی که آورده اینه، فرمود امام صادق اکثر من الاصدقاء فی الدنیا، تو همین دنیا دوستانتون زیاد کنید، صدیقه هاتون زیاد کنید. یک، چرا این کار بکنیم؟ فَإِنَّهُمْ يَنْفَعُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اینا نفعشون هم در دنیاست هم در آخرته. اما دنیا، فایده دوستان در دنیا چیه؟ فَمُدْ فَحَوَائِجُ يَقُومُونَ بِهَا، خیلی از نیازهای شما، حاجتهای شما به سبب همین دوستانتون انجام میشه، اینا قیام میکنن برای اینکه حاجت شما رو برآورده کنن. اگه این جامعه شکل شخصیت این فرد این چنین تشکیل شد و شکل گرفت، اگه یه جا زلزله بیاد این تو خانه خودش نمینشینه، اگر یه جایی سیل آمد تو خانه خودش نمینشینه، بعد اجتماعی شکل گرفته. میگه اون حاجت داره، یا خوم به به اون حاجتش قیام میکند. و اما الاخره، اما در آخره نفع داره، در آخرت این دوستی ها نافع خواهد بود. چرا؟ فإن اهل جهنم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فرمود اهل جهنم میگن ما نداشتیم کسی که از ما شفاعت کنه، ما دوستی نداشتیم به درد ما بخورد، یعنی هر دوستاش دوستامون هم جهنمی بودن اونا. اما اگر از اصدقای مؤمنین بودن، یعنی اون خاصی اونام همینه. خب اینم روایت دوم، پس تأکید بر این همه بر دوستگیری. در باره دوستگیری دوباره در روایت دیگری که اعلام الدین دیلمی نقل کرده، الدرة الباهره هم نقل کرده، اعلام الدین دیلمی نقل میکنه و در دورة الباهره میگه از امام زین العابدین است، امام سجاد فرمود لا تعادین احدا، با هیچ کسی دشمنی نکن، و این ظننت انه لا یضرک، اگرچه میدانی که اگر دشمنی او هم بکنی عداوتی بیش باشد بین شما و او، او قدرت بر ضرر زدن به شما هم نداره، ولی باز هم شما در مقام قدرت هم هستی، باز هم با هیچ کس دشمنی نکن. ولا این در یه طرف، ولا تزهدن فی صداقت احدن، در دوستی با هیچ کسی هم زهد نکن، خساست به خرج نده، به تعبیر خیلی روشنترش. و این ظننت انه لا ینفعک، اگرچه شما باور داری که اون نفعی به حال تو هم ندارد، ولی باز از دوستیش سرباز مزن. میدونی اون نفعی بالا تو نداره، دوست او باش شاید تو به نفع او باشی. چرا؟ چرایش امام اینطور بیان میکنه، میگه فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَا تَرْجُو صَدِيقَكَ، میگه چون تو نمیدانی چه وقتی امید به دوستت داری. ممکنه یک روزی پیش بیاد که اون روز از کنم محضر شما تو امید داشته باشی دوستت کمکت کنه، پس ارتباط دوستی رو باش برقرار بکن. وَلَا تَدْرِي مَتَا تَخَافُ عَدُوَّكَ، نمیدونه چه روزی تو از دشمن میترسی، لذا امروز دشمنی نکن، برای خود دشمن نتراش. حالا بعد زیرش هم فهمون ولا یعتذر الیک احد الا قبلت عذره، هر کی اومد پیش تو عذرخواهی کرد گفت آقا من اشتباه کردم، حالا لجبازی نکن، عذرشو بپذیر. و ان علمت انه کاذب، خیلی عجیبه، میگه اگه تو میدونی اون دروغ میگه، عذرخواهیش هم دروغیه، ولی تو بپذیر ازش، شاید پذیرش تو سبب بشه از دروغش برگرده بیا صادق بشود. یعنی در ارتباط از کنم که ایجاد یک جامعه، این در یه طرف تکثیر دوستان، از طرف دیگر دوباره روایات دادن که ما را تحذیر کرده، ما را بر حذر داشته از اینکه کم دوست داشته باشیم، از اینکه دنبال دوستیابی نباشیم. چرا؟ چون عدم رغبت نسبت به ایجاد ارتباط با دوستان و رفقا، این سبب می شود که آدم به خسران مبتلا بشود، ضرر بکنه. دوستی ربح است و دوست نداشتن خسارته. چرا خسارته؟ امام صادق فرمود، سریع کلام امام صادقه در تحف العقول، ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل میکنه صفحه 319، فهمون من لم یرغب فی الاستکثار من الاخوان، هر کسی که رغبت نشان ندهد در دوستیابی فراوان، در اینکه عدد زیادی از دوستان داشته باشد، چه می شود؟ ابتلی بالخسران، ضرر میکنه. اونجایی که میتواند از دوستانش بهره بجوید دوستی ندارد یا کم دوست داره. لذا فهمودم برای این که خب این نکته، بعد از این که تأمل میکنیم، این دوست روایت توی این مضمون خوندم، بعد از این نکته مهمی که در خصوص اکتساب الاصدقا و اکتساب الاخوان بود، دوست پیدا کردن، حالا ملتفت بشیم با اون مقدمه قبلی که بیان کردم به مسئله مسجد، حالا التفات پیدا کنیم به مسئله مسجد در بعد تربویش، در بعد تربیتیش، در بعد تربیتی مسجد. آقا اگر این صداقت و دوستی مؤثره، شکل میدهد شخصیت آدمی رو، خب از طرفی اسلام هم به تربیت اهمیت داده. تو بخش قبلی هویت مسجد گفتیم، اهتمام خدا و اسلام به مسئله تربیت، اینکه در کنار تعلیم در یه آیه مقدم بر تعلیم فمود و یزکیهم، تزکیه در این چهار آیه است، در یک آیه تزکیه مقدمه، در چند آیه تعلیم مقدمه که اون خود سری دارد، اما با اون تز مجموع روایات که شخصیت شکل میگیره در این عالم رفاقت، از طرفی هم خدای عزوجل اهتمام به تربیت داده. اینا کنار هم بگذاریم، ناچاریم بگیم خدا حتما به بعد اجتماعی تربیت اهمیت داده است. و کجا خدا به، یعنی بتونیم بگیم به این طبعه که یجب علی الله، خدایی که به بعد تربیت اجتماعی اهمیت داده، یجب علیه، ار او واجب است، لازمه بر خدا که یک مرکز جامع تربیت بعد اجتماعی افراد و شکلگیری شخصیت انسان رو بنا کنه و ترغیب کنه بناش، یه جایی تو جامعه باشه، نه برای گروه، نه برای یک طایفه خاصی، باشه برای همگان، یه مرکز عام همگانی باشه که هر کسی از خانوادش پا بیرون میگذارد اولین پایگاهی که وارد می شود در اون مرکز تربیتی وارد بشه، اون می شود مسجد. یعنی ما برمی گردیم به این که میگیم مسجدی که این همه به بناش اهمیت داده شده، این همه به تعمیر و عمران معنویش اهمیت داده شده، برای این است که این فرزندی که یه بخش شخصیتش تو خانه شکل میگرفته، دومین بخش شخصیتش میخواد شکل بگیرد قبل از این که در مدرسه شکل بگیره، قبل از این که در سایر بخش های جامعه شکل بگیرد، اول در مسجد شکل بگیره. لذا همین توصیه شده وقتی که مسجد میرید بچه هاتون هم وردارید ببرید مسجد. پیغمبر چرا اهمیت میداد؟ پیغمبر چرا بچه ها اینجنین سلام میکرد؟ و ارتباط و حضور در مسجد که این همه فراوان تأکید شده است، از کنم حضر شما به همین خاطر، البته با رعایت ضوابطش، که فرزندان از همین اول عادت کنن، انس بگیرن با این مرکز تربیتی که وجود داره. پس احسن القول در اینجا این است که بگیم یجب علی الله، واجب است بر خدا که اهتمام داشته باشد به تشریع و تأسیس یک مرکز شامل و جامعی که اون در امور تربیتی برای جامعه از کنم محضر شما اثر گذار باشه. اون وقت این روایات و آیاتی که درباره مسجد است کاملا میبینیم که این استشمام میشه ازش، در حقیقت میخواد همینطور جامعه رو برای شکل گیریش تو این موضوع از کنم محضر شما اثر گذار باشه. باز همین رو اضافه کنید به این که روایات هم وقتی که مسئله اخوان، دوستیابی و استقا تأکید کرده، در خیلی از جاش گفته اخوان و صدق، خیلی جاش گفته اخوان و فدین، برادری دینی، برادری صادقانه. اون برادری صادقانه جاییه که کنارش تربیت بوده اجتماعی حتما باشد، و این بهترین جایش از کنم محضر شما مسجده. به تعبیر دیگه وقتی این شخصیت، یه جور دیگه عرض بکنم، به تعبیر دیگر شخصیتی شکل بگیرد که این شخصیت ماندگار باشه. شما اگر در جای دیگه، مثلا در عالم اعتیاد، شخصیت اگر شکل بگیره شخصیت ماندگار نیست. در عالم عرض کنم محضر شما این عشقهای مجازی شخصیت فرد شکل بگیره ماندگاری ندارد. این خانواده هایی که در این فضاهای گوناگون مجازی ایجاد میشه، نه ماشاءالله همه رو سرزنش نمی کنیم، ولی بخشی از اینا ماندگاری نداره. جایی باز شکل بگیره که ماندگاری داشته باشد، اون جایی ماندگار تر هست که این شخصیت یه شخصیت پیوند با خدا شکل بگیره، و این جایی بهتر است از کنم منظر شما از مسجد نیست. لذا یه روایت بخونم در تایید همین مسئله، این است که قبلا هم خوندیم روایتش در بخش دیگه، این بخش ارتباط با اینجاش. در اونجایی گفتیم از هویت مسجد یکیش تقواست، گفتیم که پیغمبر فرمود المساجد و بیوت المتقین، اما ذیل روایت چی بود؟ فرمود من و من کانت المساجد و بیتهو، هر کسی مسجد خانه خودش قرار بده، و من الله له بالروح و راحه، خدا تضمین میکند آرامش را، راحتی را، طمأنینه را. حتی در روی روایت دیگری بحث سکینه دارد، سکینه داره. این سکینه و آرامش در مسجد شکل میگیرد، اینم ضمانت خداست. ضمانت خدا همون پرورش شکلگیریه از کنم محضر شما بعد اجتماعی این شخصیتی است که در اینجا قرار خواهد گرفت. حالا فرصت من تمام شد، اما یه سوالی اینجا مطرح که انشاءالله فردا بهشون پردازیم، شما هم روش تأمل بکنیم. سوال اینه که خب حالا در بعد تربیت، این روایتی که پریروز خوندیم روز قبل از روز گذشته درس، اون که من اختلاف الی المساجد یا من ادبن الاختلاف الی المسجد، ایشون فقط اصاب احد الثمان هشتا اخن مستفادن فی الله یا علم نافع و اینها که مطرح کرد، آیا سایر موارد مثلا مثل علم، تعلیم، این هم جزء مراتب هویتی مسجد است یا مراتب هویتی مسجد نیست؟ یعنی مسجد مدرسه هست یا مسجد مدرسه نیست، تأمل کنین انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.